با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته در مورد افزایش 10% دستمزد کارگران بخش‌های دولتی است. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. وبسایت امتداد در گزارشی در مورد ریزش برج متروپول آبادان به نقل از یک شاهد عینی این فاجعه نوشت که کارگران زیادی در طبقات پایینی و در پای ساختمان مشغول کار بودند. این شاهد که امتداد به نامش اشاره نکرد، در بخشی از سخنانش به نقل از یک پیک غذا گفت که او چند دقیقه قبل از ریزش متروپول 150 پرس غذا به کارگران برج تحویل داده بود. این وبسایت به نقل از یک سرکارگر هم نوشت که کارگران شاغل در برج 150 تن بودند. البته امتداد اشاره کرد که این عدد را تایید نمی‌کند و تنها به نقل از شاهدان عینی روایت کرده است. این وبسایت افزود که حضور کارگران در محل حادثه به معنی کشته شدن همه آنها نیست و قاعدتاً تعدادی از آنها ممکن است پیش از وقوع حادثه از منطقه ریزش خارج شده باشند. در همین ارتباط دو تن از کارگران این برج در مصاحبه‌ای گفتند:
ما که داشتیم کار میکردیم، افرادی که طرف زل شرقی زل غربی فرار کرده بودن داشتن کار میکردن، اصلا ساختمون نمود پایین. اینایی که زل غربی بودن، خیلی از کارگرامون به زل شرقی فرار کرده بودن، با ساختمون بودن پایین. من هم یه چند تا از رفقامو که کار میکردن، بناب پسردائم، یکیشون پسردائم منصور ایدانی، حالا زیر آوارس رنگکاره، از محمد حمیدیان زیر زمینه، کریم بندری هم زیر زمینه، منظر هم طبقه همکف افتاده، منصور تقیپور هم طبقه همکف افتاده.
روزی که این اتفاق افتاد بالای سقف بودیم، طبقه آخر بالای سقف، بله آخر سمت غرب پشت اومد، یه دفعه صدای اومد و دیگه نفهمیدیم چی شد. ما فقط دویدیم اون سمت اون ور سمت خرپشته که فرار کردیم. بچه هامون خیلی هاشون تو طبقات کار میکرده، موقع کار بود، یعنی اکثرا بین رمپایی که هست مال پارکینگ اکثرا گیر کردن اونجا. الان هم یه 10-15-20 نفر هنوز هستن اونجا، ولی آمار دقیق نمیشه. الان اون روز ما تو خود ساختمون خیلی بودن، چون تردد معمولا 100 نفر 150 نفر اونجا داشتیم. احتمالا اونایی که فرار کردن بیشتر بودن، ولی خود کارگرای خودمون نزدیک 30-40 نفرن. الان آمار دقیق ازشون نداریم، ولی مثلا 20 نفرشون در آوردن، بقیهشون هنوز هستن.
به گزارش امتداد بازگردیم. شاهد عینی به امتداد گفته که تنها 90 کارگر از جزیره مینو در متروپول مشغول کار بودند و افزود که بسیاری از جوانان جزیره مینو در این برج کار پیدا کرده بودند و گاهی شبها به منزل باز می‌گشتند. بر اساس این گزارش، پیکی که قضای 150 کارگر متروپول را تحویل داده بود و همچنین هر شخص که از این موضوع مطلع بود، چند بار احضار شده و مورد سوال و جواب قرار گرفتند. محمد صفوی، فعال کارگری و عضو سندیکای کارگران پروژه‌ای آبادان در سالیان 57 تا 59.
آمارهای محلی و دوستانی که فعال اجتماعی و کارگری هستند، صحبت از حضور 90 کارگر تا 100 کارگر میکنن که در موقع فرو ریختن ساختمان در اونجا مشغول به کار بودن. و ما میدونیم که اکثر این کارگران از بخشای حاشیه‌ای شهر آبادان یا بخش حاشیه‌ای کارگری میان و بخش زیادشون از جزیره مینو یا جزیره سلبوخ که نام قدیمش هست، از اونجا استخدام شده بودن و که در این پروژه مشغول به کار بودند و باید منتظر مون که پروژه کمک رسانی تمام بشه و اون موقع ما شاید با آمار دقیق تری در این مورد که چه تعداد از کارگران ساختمانی در اونجا به کار مشغول بودن پی ببریم.
ریزش برج متروپول آبادان در ایران بسیار خبرساز شد. سرپرست سازمان نظام مهندسی علتان را بی توجهی شهرداری به گزارش مهندسان ناظر، ساخت و ساز اضافی و غیر قانونی سه طبقه بالای این برج عنوان کرده است. با این حال هنوز گزارش رسمی در مورد دلایل این حادثه منتشر نشده است. در همین ارتباط شماری از فعالان و تشکل‌های کارگری و صنفی به موضوع رعایت نشدن اصول ایمنی کار در بخش ساختمان در ایران اشاره می‌کنند. حسن علیی، رئیس انجمن صنفی برقکاران استان قم، به خبرگزاری ایلنا گفته است که حدود 2 میلیون کارگر در بخش ساختمان کار می‌کنند که 10% از جمعیت کارگری ایران را شامل می‌شوند، اما 50% از کل حوادث کار به آنان تعلق دارد. نظر محمد صفوی را میشنویم.
در مورد بخش کلی ساختمان ساختمانسازی در ایران، ما میدونیم که ساختمانسازی در ایران یا همین هلدینگ عبدالباقی که مسئولیت ساختمانسازی رو در شهر آبادان یا در اون حوزه در اون منطقه به عهده داشته، میدونیم که واقعا یکی از فاسدترین بخش های صنعت ما هستش، بخش ساختمان سازی. تا اونجا که به حوادث کار برمیگرده، 40% از حوادث کار در بخش ساختمان سازی ایران داره رخ میده و کارگران جان خودشون رو به دلایل مختلف، برق گرفتگی، سقوط از ارتفاع، خراب شدن دیوار روی اونها، از دست دارن میدن. ما میدونیم که طبق آمار 1,800,000 تا 2,000,000 کارگر در بخش ساختمانی کار میکنن و میدونیم که طبق باز آماری که در نشریه صبح امروز 24 فروردین 1401 منتشر شده بود، بین 400,000 تا 500,000 کارگر ساختمانی فاقد بیمه هستند و از مزایای بیمه برخوردار نیستن. و علاوه بر اینها ما باید هم توجه داشته باشیم که بخشی از کارگران مهاجر و پناهنده هم در این بخش کار میکنن که اساساً در آمارهای محافظه‌کارانه دولتی نامی از اونها برده نمیشه. به هر حال بخش ساختمانی ما در مجموع یک بخش فاسد و رانتخاری هستش که بیشترین فشار رو بر طبقه کارگر یا کارگران ساختمانی میذاره و به همین خاطر گفتم که 40% از حوادث کار ما در اونجا رخ میده و این خودش نشون میده که میزان استثمار و ستم در بخش ساختمانی به کارگران تا چه حدودی هستش. در حالی که فرضاً اگر به آمارها تو سطح دنیا نگاه کنیم، در بخش ساختمانی میبینیم که بین 5-15% از حوادث کار مربوط میشه به بخش ساختمانی. منتها در ایران به خاطر یک بسیار فساد گسترده و یک ساختار نادرست و هم دستی حکومت با این هلدینگ های ساختمان ساز واقعا فاجعه آفرین بوده برای کارگران و نمونه برجستش هم امروز همین فروپاشی ساختمان متروپول هست که میبینیم تعداد زیادی از مردم و کارگران را قربانی خودش کرده.
کارکنان شرکت صنایع شیشه آذر تبریز اعتصاب و تجمع کردند. آنها به پرداخت نشدن به موقع دستمزد و نیز معوقات حقوقی چند ماه گذشته اعتراض داشتند. کارکنان مخابرات منطقه ایلام اعتصاب و در ساختمان مرکزی مخابرات ایلام تجمع کردند. تجمع کنندگان با در دست داشتن کاغذ نوشته های خواستار رسیدگی مسئولان به مطالبات شغلی و معیشتی خود شدند. همچنین کارمندان شرکت مخابرات زنجان در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدشان در برابر دفتر مدیریت این شرکت تجمع کردند.
اعتراض همکاران مقابل دفتر مدیریت به علت عدم پرداخت حقوق اردیبهشت.
بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی یک شنبه گذشته در اعتراض به سطح پایین مستمری و اجرا نشدن قانون همسانسازی حقوق در مقابل اداره‌های کل تامین اجتماعی شهرهای چندین استان تجمع کردند. این تجمع‌ها در شوش و هفت تپه، اهواز، قزوین، کرمانشاه و تبریز برگزار شدند. پس از آن در روز چهارشنبه گذشته مستمری بگیران تامین اجتماعی تبریز در برابر سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی در اعتراض به تصویب نشدن افزایش مستمری و سایر مطالبات موقعی خود تجمع کردند.
مردم عزیز، بازنشسته عزیز، ما زندگی نمی کنیم، فقط برای ما نفرمون داریم زندگی، زندگانیه نه زندگانی. بعد گذشت 74 روز چرا باید احکام ما صادر نشه؟ آن قبول میکنید؟
همچنین بازنشستگان تامین اجتماعی در رشت، زنجان، اهواز، کرمانشاه، شوش و هفت‌تپه تجمع کردند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
سخنگوی شهرداری تهران در توییتی خبر داد که عبدالرضا زاکانی شهردار تهران دستور صدور احکام نیروهای قراردادی شهرداری تهران بر اساس قانون کار را صادر کرد. عبدالمطهر محمدخانی نوشت که افزایش حقوق نیروهای قراردادی شهرداری تهران طبق ضرایب مصوبه شورای عالی کار اعمال و از همین ماه اجرایی خواهد شد. بر اساس این مصوبه دستمزد حداقل بگیران باید 57% و حقوق سایر سطوح 38% افزایش پیدا کند. پیش از این پیروی شهردار تهران از افزایش 10% دستمزد کارگران اعتراضهای زیادی را به همراه داشت. از جمله رانندگان و کارگران خطوط بی‌آرتی تهران دو روز اعتصاب کردند. این رانندگان و کارگران به رغم بازداشت شماری از آنان تا زمانی که شهردار تهران دستمزدشان را 40% افزایش داد و اعلام کرد که این میزان علل حساب است به کار باز نگشتند. بخشنامه 15 اردیبهشت دولت ابراهیم رئیسی درباره افزایش 10% دستمزد کارگران بخش‌های دولتی اعتراض‌های گسترده‌ای را به همراه داشته است. در این ارتباط می‌توان به اعتصاب‌ها و تجمع‌های اعتراضی در مناطق نفتی از جمله در اهواز، آقاجاری و جزیره خارک اشاره کرد. آخرین اعتراض در بخش نفت مربوط به تهران بود که جمعی از کارگران مدت موقت وزارت نفت در مقابل این وزارتخانه تجمع و به وضعیت قراردادی و حقوقی خود اعتراض کردند. حتی در یک مورد شماری از کارکنان رسمی و پیمانی اداره‌های تابعه اداره کار استان یزد در اعتراض به افزایش 10% دستمزد دست جمعی استفاده دادند. آنها در نامی اعلام کردند که این دستمزد کفاف هزینه‌های زندگیشان را نمی‌دهد. علاوه بر این 2000 شکایت از سوی کارگران بخش‌های دولتی به دیوان عدالت اداری ارسال شده است. در این حال برخی گزارش‌ها حاکی است که در صورت تصمیم دولت کارگران بخش‌های دولتی به طور دائمی از مصوبات مزدی شورای عالی کار حذف خواهند شد. بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس:
قاعده اینجور مواقع افزایش حقوق اینه که وقتی شما حقوق پایه رو افزایش میدین، نه الزاماً همه حقوق ها به همون نسبت و به همون میزان بلکه مومانی پایه‌ای هست که شما بر اساس اون حقوقای دیگر در نظر میگیرید و میبرید جلو. منتها در ایران مسئله ای که هست اینه که اتفاقی که میفته اینه که اولا دولت بزرگترین کارفرماست، درسته؟ و وقتی که حقوق حداقل تعیین میکنه، خودش بهتر از هر کسی میدونه که میبایستی حقوق بقیه مستخدمین و دولت رو متناسب با اون بالا ببره. این که حقوق حداقل 56% تقریبا افزایش پیدا کرده ولی بقیه رو به 10% محدودش کردن، این نقض آشکار مکانیزم هایی هست که بر این حقوق حداقل و تناسبش با سبد معیشتی هست. مگه میشه که برای حقوق حداقل 56% ما در نظر بگیریم ولی برای کسایی که شاید 10 یا 15% حقوقشون از این حقوق حداقل بالاتر هست ما با تفاوت در نظر نگیریم؟ یعنی معمولا اگر یک دولتی باشه که واقعا به مسئله معیشت و واقعا مسئله خط فقر و اینکه کمک بکنه که کسانی که درآمد دارن بالای این خط فقر باشن، میبایستی ما با تفاوت رو در نظر بگیره و به دقیق محاسبه‌ای که اقتصاددانان مستقل کردن، این میبایست حداقل یک افزایش بین 30% تا 40% برای بقیه بخشایی باشه که حقوق حداقل رو نمیگیرن اما درآمدشون اجازه نمیده که از خط فقر فاصله بگیرن. این یک بار دیگه نشون میده که جمهوری اسلامی مسئله‌اش به هیچ وجه این نیست که رفاه عمومی رو بخواد تضمین بکنه، برنامه مدونی برای این کار نداره. زیر فشار و ترس از تظاهرات کارگری که پارسال رکورد اعتصابات اعتراضات کارگران و حقوق بگیران 43 سال ایران شکسته شده بود با 4122 تا اعتراض و اعتصاب کارگری و حقوق بگیرا و بازنشسته ها، این مسئله باعث شده بود که عقب نشینی بکنه و 50-60% رو بده، ولی بلافاصله بعد از اون به خاطر وضعیت نابسامانی که بودجش داره و برای اینکه هیچ نوع برنامه عمرانی رو در چشم انداز خودش نداره که بتونه موتور تولید رو بازی کرد در بیاره، اشتغال ایجاد بکنه و حقوقا رو از این طریق به ببره بالا، برای اینکه مشکل خودش رو حل بکنه یک بار دیگه دست کرده تو جیب مستخدمین دولتی و این افزایش حقوق رو محدود کرده به 10%. طبیعی هست که بهش اعتراض میکنن و طبیعی هم هست که در کجا اولین اعتراض میشه؟ در جایی که سابقه کار سندیکایی وجود داره، در جایی که تو حافظه مبارزاتی اونها مسائل کارگری و مسائل مبارزات مطالباتی وجود داره و اون سندیکای شرکت واحد هست و اعتصاباتی که در دهه 80 به راه انداخته بودن، میبینیم که اونجا اولین اعتصاب بزرگ رو اینا سازمان دادن. حالا باید دید که در این توازن قوایی که اینها میخوان ایجاد بکنن کار به کجا میرسه. یک بار دیگه من تاکید میکنم اساسی ترین مشکل این دولت اینه که هیچ برنامه‌ای ولو جزئی برای پاسخ دادن ولو جزئی به خواسته های معیشتی کارگران و حقوق بگیران ایران نداره. برای همین دائما از این بنبست به اون بنبست میره و سعی میکنه مشکل خودشو با فشار به درآمد مردم و سبد معیشتی اونها حل بکنه.
در همین حال فرشاد کردی رئیس هیئت مدیره اتحادیه کارگران بخش انرژی سراسر ایران با اشاره به بخشنامه دولت به وبسایت دسترنج نیوز گفته در صورت بروز اعتصاب‌های کارگران این حوزه تبعات غیرقابل وصفی رو خواهد داد. علیرضا نوایی فعال کارگری ساکن پاریس درباره نتیجه این اعتراض‌ها عقیده دارد.
اصل قضیه اینه که دولت داره قوانین مسببه رو زیر پا می‌ذاره. یعنی اگه ما حتی در مورد کارکنان دولت بیایم قانون مدیریت خدمات کشوری رو فصل 10 و 13 رو بخونیم و بر این ماده 125 رو در فصل 15 بخونیم، میگه که حقوق کارکنان به اندازه نرخ تورم باید در هر سال بالا بره. نرخ تورم رسمی هم 40%. اینجا اینو نقض میکنن. در مورد کارگران، کارگران مشمول قانون کارن و مسببه ای که تو شورای عالی کار گذشته شامل حالشون میشه و اینا باز هم اون حالت شترمرغی رو، چون این سالهای سال این کار میکنن، این کارگران دولت یه جاهایی میشن مشمول قانون کار اونجا که میخوان از حقوق و حقوقشون بزنن و بعد یه جایی میکننشون جز کارمندان و اینجا هم حقوقشون رو میزنن. یعنی در چارچوب سیاست‌های ارزان نگه داشتن نیروی کار میان این سیاست‌های شترمرغی رو می‌کنن. اما راه دیگری جز اعتراضات وجود نداره. این اعتراضات گسترده هم هست تو صنعت نفت، تو معادن، یعنی کارگرای که معادن دولتی، شرکت‌های دولتی هستن مثل معادن زغال سنگ، تو شهرداری‌ها هست که شهرداری‌ها گسترده است که کارگران خدماتی و پیمانی اینا رو دنبال می‌گیره، به اضافه کارگرانی مثل شرکت واحد متروی تهران، وزارت نیرو. و طبیعتاً راه دیگری وجود نداره و هر چقدر این مبارزات گسترده تر بشه، هماهنگ تر بشه تو این رابطه، میتونه اینا رو به عقب نشینی وادار بکنه.
بخش دوم اخبار رو میشنویم. تا کنون بیش از 4000 تن تومار درخواست اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی از هیئت مدیره سازمان بین المللی کار را امضا کردند. 110 نشست سالانه سازمان بین المللی کار به مدت 2 هفته در جریان است. در این تومار با اشاره به بازداشت شماری از معلمان و کارگران بر لزوم آزادی آنها تاکید شده است. در این ارتباط میتوان به رسول بدقی، اسکندر لطفی، رضا شهابی، جعفر ابراهیمی، حسن سعیدی، آنیشا اسداللهی، ریحانه انصاری نژاد، محمد حبیبی، کیوان مهتدی و شعبان محمدی اشاره کرد. ایو ریبیر رهبر سندیکای فرانسوی نیروی کار در 25مین کنگره این سندیکا گفت که 2 عضو آن، سسیل کولر و همسرش ژاک پاقی، به اتهام‌های بی اساس توسط جمهوری اسلامی به گروگان گرفته شدند. او با اعلام اینکه سندیکای نیروی کارگری عزم خود را برای آزادی خانم کولر و آقای پاقی از زندان جزم کرده است، دلایل اعلام شده از سوی جمهوری اسلامی برای توجیه بازداشت آنها را کاملا بی اساس خواند. تلویزیون جمهوری اسلامی چندی قبل در گزارشی این دو سندیکالیست فرانسوی را به ارتباط گیری با فعالان معلم و کارگر و تلاش برای ایجاد آشوب و بی ثبات سازی جامعه متهم کرد. این اتهام از سوی تشکل‌های حقوق بشری، معلمان و کارگران در ایران و نیز اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و معلمان رد شده است. آنها بر حق فعالان و تشکل‌های مستقل صنفی برای تماس با همکارانشان در دیگر کشورها تأکید کرده‌اند. بزرگترین کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اسپانیا به نام کمیسیون‌های کارگران با بیش از 1 میلیون عضو خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط فعالان کارگری و معلمان زندانی شد. کمیسیون‌های کارگران اسپانیا با اشاره به مبارزه کارگران و معلمان برای برخورداری از زندگی انسانی، حق آزادی بیان، حق آموزش رایگان، حق تشکل‌یابی، دستمزد بالای خط فقر و آزادی معلمان زندانی افزود که این مسائل به دلیل عضویت ایران در سازمان بین‌المللی کار و الحاق این کشور به سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی لازم الاجرا هستند و ادامه نقض این حقوق اساسی از سوی دولت ایران تنها باعث تشدید انزجار عمومی از سرکوبگران می‌شود. ده ها تن از معلمان در اعتراض به بازداشت معلمان در هفته‌های اخیر در سنندج تجمع کردند.
معلمان که خود را وامدار بزرگان علم و اندیشه و آزادگی و عدالت‌خواهی می‌دانند، سال‌ها در برابر این رنگ نامیمون به شکلی سازمان یافته و قانونی و بر اساس اصول 26 و 27 قانون اساسی مبارزه و مطالبه گری می کنند، بلکه مسئولین را به عواقب سوء کار خود آگاه کنند. اما دریغ است که کوشش ما با چشم بینایی باشد.
معلم زندانی آزاد باید گردد. معلم زندانی آزاد باید گردد. معلم
معلمان بازداشتی اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه، شعبان محمدی، جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی، رسول بوداقی، ایرج رهنما، مشکان باقری، اصغر امیرزادگان، محمد آلیشمندی، محمد علی زحمتکش، عبدالرزاق امیری، مهرداد یقمایی، حمید عباسی، غلامرضا غلامی کندوزی، هادی صادقزاده و نوروز علی رشیدی هستند. تجمع دیگری نیز در اعتراض به تمدید بازداشت اسکندر لطفی و ادامه بازداشت شعبان محمدی و مسعود نیکخواه در مقابل دادگاه انقلاب اسلامی مریوان برگزار شد. در بیانیه انجمن صنفی معلمان مریوان که در پایان تجمع قرائت شد، با اشاره به طرح مدنی مطالبات از سوی معلمان و تحقق نیافتن آنها از سوی دولت، مجلس و آموزش و پرورش، از اقدام حکومت در بازداشت تعدادی از فرهنگیان در ایران ابراز تأسف شد. انجمن صنفی معلمان مریوان اشاره کرد که بازداشت یک ماهه ایست عضو هیئت مدیره این انجمن، اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه و شعبان محمدی، موجب نگرانی خانواده و نیز همکارانشان در مریوان و سراسر ایران شده است. در بیانیه بازداشت معلمان به خاطر فعالیت‌های صنفی محکوم شد و تأکید شد که فعالیت‌های آنان کاملاً صنفی و در چارچوب اصول 26، 27 و 30 قانون اساسی بوده است و هر گونه پرونده‌سازی و سناریوسازی امنیتی برای آنان محکوم به شکست است. تعدادی از کارکنان دانشگاه آزاد تهران غرب با پهن کردن سفره خالی در محوطه دانشگاه نسبت به شرایط معیشتی خود اعتراض کردند. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت، یکی از تجمع کنندگان گفت:
اینجا دانشگاه آزاد تهران غرب هستش. کارمندای دانشگاه به دلیل حقوق و مزایای پایینشون تحسن کردن و این سفره خالی که مشاهده می‌کنید نماد سفره‌های خالی منازلشون هستش. واقعا کارمندا از لحاظ رفاهی و از لحاظ حقوقی در شرایط بسیار اسفناکی قرار دارن که هیچ کسی هم به این کار رسیدگی نمی‌کنه و پاسخگو نیست.
اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که کارفرمای شرکت آلومینیوم پارس ساعات کاری کارگران این واحد صنعتی را که تاکنون 6 ساعته بود به 8 ساعت افزایش داده است. بر اساس این گزارش، کارفرمای شرکت آلومینیوم پارس ساوه این اقدام را در استخدام‌های جدید انجام داده و این در شرایطی است که بر اساس قانون ساعت کاری در این شرکت به خاطر ماهیت سخت و زیان آور بودن نوع کار 6 ساعت بوده است. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارفرما و مدیران شرکت تلاش می‌کنند تا ساعت کاری کارگران قدیمی را نیز به 8 ساعت افزایش دهند. شرکت آلومینیوم پارس حدوداً 700 کارگر دارد. جمعی از پرستاران شاغل در سازمان تامین اجتماعی در مقابل این سازمان در تهران تجمع کردند. آنها به اجرا نشدن قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی مطابق بر این قانون اعتراض داشتند. نماینده مجلس از سردشت و پیرانشهر گفت که در سال گذشته بیش از 170 کولبرگ کشته و مجروح شدند. جلال محمودزاده با تاکید بر ادامه این روند در سال جاری به تعداد کولبران کشته شده در ماهای امسال اشاره نکرد. او سازماندهی وضعیت کولبران را مشروط به تصمیم دولت دانست. این در شرایطی است که با گذشت بیش از یک سال از ارائه طرح سازماندهی کولبران در مجلس اقدامی در این مورد انجام نشده است. تصاویر و فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشانگر حضور چشمگیر زنان و دختران در تظاهرات روزهای اخیر در آبادان و دیگر شهرها به ویژه در استان خوزستان بوده است. پیشتر هم معلمان زن در تجمع‌های ماه‌های اخیر در شهرهای ایران نقش گسترده‌ای داشتند. نظر مهدی گلرو، فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد را در این مورد می‌شنویم.
در طی چند سال اخیر هر اعتراضی که روی داده ما بیشتر از پیش شاهد این بودیم که زنان بیشتر حضور داشتن و صدای زنان بیشتر شنیده می شده. حتی در اعتراضاتی که مربوط به آب بود توی خوزستان یا توی اصفهان، در مورد 33 پل، در مورد اعتراضات بازنشسته ها و معلم ها، وقتی که به تصاویر نگاه نکنیم و فقط بخوایم به صداها به گوش بدیم، صدای زنان رو به وضوح می شنویم و این شنیده شدن صدای زنان یکی از زنگ خطرهای بزرگ برای حکومتی مثل جمهوری اسلامی که یک دیکتاتوری تمام قد ضد زن هستش. زنان توی اعتراضات مختلف بیشتر از قبل حضور دارن، به ویژه بعد از دی 96 ما شاهد این هستیم که زنان بیشتر حضور دارن. در آبان 98 زنان میداندار بودن، یعنی در بسیاری از اعتراضات می‌دیدیم که زنها پیشرو هستن و زنان این اعتراضات رو شروع می‌کنن، چنانچه که خب به هر حال جمهوری اسلامی هم شروع کرد از زنان مصاحبه تلویزیونی گرفتن، با زنان برخورد کردن، بخش امنیتی و غیر امنیتی و رسانه‌های جمهوری اسلامی شروع کردن در مورد اینکه زنان تحت تاثیر پروپاگانداهای خارجی قرار گرفتن صحبت کردن. بیشتر از قبل شروع شد در مورد فمینیست حرف زدن و در مورد حقوق زنان حرف زدن و اینکه چقدر میتونه آسیب بزنه به جامعه و به خانواده. بیشتر از قبل تلاش شد برای اینکه زنان رو برگردونن به همون سکوتی که سالیان سال دوچارش بودن، اما نمیتونن این کار رو بکنن. هم مسئله نگاه زنان نسبت به جامعه تغییر کرده، یعنی هر چقدر که مردان و سیستم اقتدارگرا بخوان زنها رو به عقب برگردونن، زنان به خاطر اینکه وارد عرصه‌های اجتماعی شدن مطلع هستن از اتفاقاتی که داره میفته، چه در اعتراضات سیاسی ما میبینیم که زنان حضور دارن، چه در اعتراضاتی که حتی رنگ و بوی اقتصادی داره یا محیط زیستی داره میبینیم که زنان حضور دارن. به خاطر اینکه بر اساس آمار هم اون دهکی که فقیرترین دهک هست 70% زنان سرپرست خانوار هستن، پس بیشتر از هر گروه دیگه این زنان هستند که متوجه عمق بحران اقتصادی و تبعیض طبقاتی میشن و نمیتونن سکوت کنن و وارد صحنه میشن. در کنارش جنبش دادخواهی در تمام این سالها رنگ و بوی زنانه داشته، زنانی که به خاطر عزیزانی که از دست دادن به جنبش دادخواهی پیوستن و ما اون رو توی هم ساقط شدن هواپیمای اوکراینی، هم کشته های دهه 60 و تمام کسانی که در طی این سالها به خاطر جمهوری اسلامی جانشون از دست دادن میبینیم.
خانم گلرو همچنین اشاره میکند
در مورد متروپول هم باز هم همین مسئله رو میبینیم، یعنی هم اعتراض اقتصادی سیاسی و اعتراض به فساد گسترده جمهوری اسلامی که زنان آگاه هستن نسبت بهش و میخوان اعتراض بکنن، و هم متروپول بخش دیگری از پازل جنبش دادخواهی رو در ایران تشکیل میده که میبینیم که شیوه عزاداری این زنان فقط شیوه مویه کردن و از موزه قربانی بخوان عزاداری بکنن نیستش، بلکه از موزه دادخواهانه دارن وارد میشن. تمام مصاحبه هایی که در طی روزهای اخیر با خانواده جانباختگان در فاجعه متروپول اتفاق افتاده، ما شاهد زنانی هستیم که به هیچ وجه خودشونو در موقعیت قربانی قرار نمیدن، بلکه معترض هستند به سیستمی که فاسد هست و آگاه هستند که در ادامه روند فساد در کشور این اتفاق در خوزستان افتاده. با وجود اینکه بسیاری تلاش میکنن در بخش‌های مثل خوزستان و استان‌های دیگه که به هر حال به لحاظ سنتی بخش زیادی از جمعیت امکان این رو دارن که نگاه‌های ضد زن داشته باشن، مرتب این رو تبلیغ بکنن که تو اون قسمت‌ها زنان امکان حضور اجتماعی ندارن و در عرصه‌های اجتماعی حاضر نیستن، ما توی این اعتراضات اخیر دیدیم که زنان بیشتر از پیش حضور دارن، در خوزستان هم حضور دارن، در اعتراضاتی که در سایر شهرها شکل گرفت برای اینکه بخواد در اون دادخواهی و در اون قم شریک باشه هم میبینیم که صدای زنان شنیده میشه. از شمع روشن کردن که زنان در خط مقدم هستن و اونها پا پیش میذارن تا اعتراضات و عزاداری ها، همه این پکیجی که حضور حضور زنان رو پررنگتر از قبل کرده، به خاطر اینه که اونها آگاه تر از قبل هستن و بیشتر از قبل میدونن که در شرایطی که به لحاظ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه دچار بحران بشه، زنان هم سهمی دارن در اون دادخواهی، زنان هم سهمی دارن در اون اعتراض و دیگه حاضر نیستن که سکوت بکنن در برابر این فسادی که شکل میگیره. و من فکر میکنم که جنبش زنان و آگاهی زنان یک بلوغ بسیار بسیار گسترده در طی سالهای اخیر پیدا کرده که هر چیزی که چشمانداز آینده ایران باشه نمیتونه با حذف کردن زنها اتفاق بیفته.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.